بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. فررسیدن این ایام عزاداری سید الشهدا که امشب با مقارن شدن با شهادت امام مجتبی طبق یک روایت به پیشگاه مقدس ولی عصر الوان و فدا تسلیت عرض می کنیم. امیدواریم که با لطف و عنایتی که به دوستانشون و خدمتگزارانشون و کسانی که خودشون را منسوب به ایشون میدونند، با لطفی که دارند گوشه چشمی به مجلس ما و دلهای ما و وضع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی ما بفرمایند و با یک عنایت از خدای متعال همه چیز را برای بهبود این اوضاعمون بخواهند. و هیچ بعید ندونیم که با یک گوشه چشمشون همه این مسائل قابل حل. به هر حال امیدواریم انشاءالله باز هم به برکت نام سید الشهدا و عزاداری امام حسن مجتبی صلوات الله علیه ما مشمول عنایات بزرگواران قرار بگیریم و امورمون چه دنیوی و چه اخروی اصلاح بشه. این ایام که به فرمایش امام رضوان الله علیه منشأ همه برکاتی است که ما ازش برخوردار هستیم، اگر نبود محرم و سفر با بهره قابل توجهی از اسلام نمی داشت. هرچی تعبیر معروف ایشون است که هرچی داریم از محرم سفر است. انشاءالله خدا معرفت این مطلب رو به ما بیشتر بده و توفیق شکرگزاری این نعمت عظیمی که کمتر نعمتی است که قابل مقایسه باشه با این نعمت، معرفت به اهل بیت و محبت اهل بیت و توفیق برای شرکت در مجالس بزرگ داشته که به نام این بزرگواران تشکیل میشه. خب محور همه این مراسمی که به خصوص در این دو ماه انجام میگیره برگزار میشه، البته خیلی از شهرهاست که در طول ایام سال مراسم عزاداری هست، اختصاص به محرم و سفر نداره، ولی کثرتش و وفورش و اینها بیشتر در مورد. من یادم بچه بودیم یزد و اینها، شاید روزی نبود که مجلس عزاداری در شهر مجلس معروفی تشکیل نشه در طول ایام سال. شاید خیلی شهرهای دیگر باشه ما خبر نداریم، ما از شهر زادگاه خودمون خبر ده. به هر حال خدا این نعمت عظیم را به ما مرحمت کرده، یه سرمایه مفت مجانی که محبت اهل بیت در دلهای ما قرار داده شده. خیلی هم زحمت نکشیدیم زیاد برای کسبش، یه موهبت الهی است. خدا این را از ما نگیر. اگر بنده ارز کنم تنها چیزی که امید بارم به این که مایه نجاتم باشه، همین محبت محدود و ناقصی است که به پیشگاه اهل بیت داره. بقیه دیگرش چون غالبا با اعمال خودم کسب شده و اینا معلوم نیست چه اندازه اخلاصش، چون موهبت خدایی است بیشتر بهش امیدوار هستم. خب محور همه این بحث ها مسئله شهادت در راه خداست که در عالم و اونجایی که ما میشناسیم در عالم خلقت مصداق اتمش سید الشهدا سلام الله علیه. آیا از این مصداق اتم ممکن است یا نه؟ شاید اگر کسی ادعا بکنه که امکان وقوعی ندارند، خیلی حرف بی جایی نگفته باشه. خب در از اون وقتی که ما خودمون رو شناختیم و اسم امام حسین شنیدیم، با این مسائل با مسئله شهادت و اهمیتش و اینکه قهرمان این میدان سید و شهدا بودند و خاندانشون، گوشمون پر است از این مسائل، چیز تازگی برامون نداره. اما علی‌رغم اینکه والا بنده بیش از 70 ساله اینجور مسائل شنیدم، خوندم، کتاب‌های متعددی مطالعه کردم، اما هنوز بعضی از مسائل هست که اونچنان که باید و شاید شاید برای خودم هم حل نیست، یعنی سوال دارم، باید تحقیق کرد جواب کامل و اطمینان بخشی بدم. همینجوری کسی از من سوال کنه، شاید بعضی از ابعادش رو جواب حاضر آماده ای نداشته باشم. سعی میکنم بعضی از این مثال که جلسه علما و فضلا و اینا هست، بعضی هاش که بیشتر جنبه علمی داشته باشه و دقت بخواد و اینا هم اشاره ای بکنم، ولی اگر بلد بودم جوابش هم عرض میکنم، اگر نه خود طرح سوال هم میتونه انگیزه ای باشه برای اینکه علما و محققین بیشتر دربارش تحقیق کنن، بیان کنن، دیگران استفاده کنن. اصل این که در فرهنگ اسلام به خصوص فرهنگ شیعه مسئله شهادت یه چیز بسیار ممتازی است و حتی وقتی بخوان ثواب اعمال دیگر را بگن خیلی ثواب داره، مثلا گاهی گفته میشه مثل ثواب شهید در راه خدا داره، یعنی این مثاله، این یک نماده برای بالاترین ارزش ها. آیات قرآن هم که مکرر متعدد داریم، روایات هم که الا ماشاءالله. خب خودم این سوال براش مطرح میشه که این چه خصوصیتی داره این مسئله شهادت که اینقدر پیش خدا ارزش داریم، اینقدر در فرهنگ اسلامی روش تکیه شده، بهش استناد شده، ضرب المثل شده. یعنی خدا مثلا این عالم رو خلق کرده تا یه چند نفر مثل امام حسین پیدا بشن اینا هم شهید بشن، ما که چطور چی بشن؟ و این چه سری داره شکی اینقدر مقام شهادت مهمه، فضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما. إن الله اشترى من المؤمنين، خدا جان و مال شما را خریده، با این تعبیر که معامله میکنن با شما، جون شما را میخرن در میدان شهادت. درباره نماز اینجور چیزی نیست تو آیات، بعد نیست آقا ندارم یادم نیست، سایر عبادات یه همچه تعبیر یادم نمیاد. چه خصوصیتی داری؟ به گمان بنده برای حل این مسئله یه مسئله بنیادی تر رو باید حل کرد. با اون مسئله ایست که خود قرآن مطرح کرده، جواب سریع هم داده، اما باز هم ما درست قانع نمیشیم، نمیفهمیم. با تعبیر حصر، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدو، ما خلقتو الا، حالا یک فهم فرموده بود خلقتو الجن و الانس لیعبدون، اما با این تصریح، با این حصر کامل، ما خلقتو الجن و الانس الا لیعبدو. خب این سوالش از این هم شاید عام‌تر یا قوی‌تر هم باشه. خدا چه احتیاجی بده نماز ما، عبادت ما داره که اصلا این عالم رو خلق کرده برای انسان، انسان رو خلق کرده برای عبادت، کار چی بشه؟ حالا ما نماز بخونیم یا نخونیم برای خدا چه فایده داره؟ نخونیم چی کم میاد از خدا؟ بخونیم چی بهش اضافه میشه؟ و یعنی چی اصلا ما رو آفریدن برای که بندگی کنیم؟ این چه جور بیان حکمتی است، بیان غایتی است، علت غایی به یک معنا غایت داره. از این تعبیراتی که شاید من خودم خیلی بلد نیستم، از این جور مقولات، برای چی خدا؟ اگه اونو حل کنیم، این جواب این سوال که چرا جهاد مهمترین است شاید آسان‌تر حل میشه. یعنی چون جهاد کاملترین مصداق بندگی است. بنده این است که آدم بندگی عادی، حالا اون مفهومی که همه میفهمند و قبول داره، اینه که آدم کارش را مملوک دیگری بدونه. بردگی چجوره؟ یک کسی پول میده برده میخره، در واقع مالک چیش میشه؟ مالک جوانیش. خب میتونه جوانیش را حفظ کنه پیر نشه؟ این چه ما این برده باشه چه آقا باشه، بالاخره یه مدتی جوانه بعدم پیر میشه. هیچ انسانی اختیار عمر اونا نداره، پس مالک وجود او نیست، مالک جوانیش هم نیست، مالک سلامتیش هم نیست، مریض هم میشه مثل مریض هم. فقط اعتباراً مالک کارشه، یعنی کار کنه یه مزدشو بگیره، یا بگه این کار بکن، بگه چش. بردگی اصلا یعنی معنای دیگه هم داره بردگی. بعد هم هم که میفروشدش، در واقع همین کارش داره میفروشه به دیگری، این حق استفاده از کار او رو، و الا چشم و ابروش که نمیشه بفروشن، بدنش هم که هست، چه من باشه، چه برد باشه، چه برده باشه، چه آقا. مالکیتی که ما میگیم همین مالکیت اعتباریست، اثرش هم در استفاده از کار طرف ظاهر می. پس بندگی یعنی اینکه هرچی آقا میگه من عمل کنم، بگم چش. اگه بنده میگه که آقا میگم فلان کاری بکن، میگم چش، اما شرطی 1000 تومان بدی. تو بنده این فضولی ها چیه؟ تو بنده میگم بکن بگو چش، کار دمیره. اگه آدم تو دلشی باشه که من وقتی حرف آقا گوش میکنم که یه مزد قابلی به من بده، امروز یه غذای چربتری، یه لباس بهتری، مسکن بهتری به من اون وقت حرفشو گوش بکنه. این در واقع وظیفه بندگیش هم نکرده. پس ساده ترین معنایی که از بندگی میفهمیم و ما خلق در جند و الانس الا لیعبدون، یعنی هرچه ما میگم بگو چش، همه چیز تو، کار تو، درآمدهای تو، بهره های زندگی تو، لذت های تو مال منه، باید بر طبق اراده من کار بکنی. این معنی بندگی است. حالا بندگی همینه یا معنی عمیق‌تری هم داره اون بماند. این معنی عمومی شه که همه میفهمه. بنده دیگه خب مثلاش غلام سیاست، مالک غلام سیاست پول میده میخره، و حالا که نیست دیگه، البته شکل دیگرش هست، شاید هم بدترش. یعنی اون بساط ارباب رعیت مرسومی حالا نیست، کسی نمیشه بگم رسما بازار پول بده انسانی بخره. یعنی اون وقتی که بود معنای بردگی همین بود که یعنی من اختیار کار تو رو دارم، میگم این کارو بکنی باید بکنی. خب اون سوال میشه حالا خدا چه احتیاجی به کار ما داره که ما رو خلق کرده برای اینکه هرچی اون میگه ما عمل کنیم؟ خب عمل نکنیم چطور میشه؟ بهش بر میخوره، کم میاد ازش، ضرری بهش متوجه. قطعا اینجور خدایی که ما میشناسیم و بهمون معرفی کردن و خودش هم خودش رو معرفی کرده به هیچی احتیاجی نداره. پس اگر این رو به عنوان غایت فعلش ذکر میکنه، باز هم نفعش به خود ما برمیگه. من شما رو خلق کردم تا بندگی کنید، تا خودتون بیشتر بهره ببرید. البته بعد سوال میشه که حالا بهره بردن ما، باز ما که بهره میبریم برای خدا چه فایده ای داریم؟ این بحث هاییست که در فلسفه الهی بزرگانی بحث کردن و به یک جوابایی هم رسیدن. شاید من خیلی درست بلد نباشم، بلدم باشم حالا درس اصفار نمیخوام بگم، میخواستم اشاره بکنم که ببینیم اصلا ما این که خدا بر ما را آفریده برای بندگی چه معنای قابل فهمی برای خودمون میتونه داشته باشه. یعنی که انهو، اگه این تفسیر رو بذاریم پهلوش، که انهو اینجا فرموده من شما را خلق کردم برای اینکه بهترین خوبی ها را بهش برسید، و چون شما موجود مختاری هستید، ویژگی انسان در مقابل سایر مخلوقات اینه که با اختیار خودش باید کسب بکنی. چون اینجور هستید باید با اختیار خودتون کاری کنید که به بهترین خوبی ها برسید. من میدم اما مسیرش اینه. برای اینکه اختیار بکنید باید بدونید چه کاری بهتر است تا اون انجام بدید. پس یکی برای شناختن بهترین ها احتیاج دارید به اینکه حرف منو گوش کنید، چون هیچ که بهتر از من نمیدونه. یکی دیگه هم یه مطلب بالاتری است که بهترین خوبی ها در سایه این پیدا میشه که شما حقیقتا بنده بشید، اون وقت اصلا میتونید اون خوبی را درک کنید. حالا اگه نمیفهمید اجبارا بپذیرید، کم کم معرفتتون که زیاد بشه کم کم اینا خواهید فهمید که اصلا بالاترین خوبی ها اون وقتی برای انسان حاصل میشه که مزه بندگی خدا رو بچشی. تا اونا نچشه اصلا نمیفهمه بندگی چه خوبی داره، چه لذتی داره. اینا باید تعبدن بپذیریم امثال ماها، ولی بزرگتر از ماها هستند که چشیدن. اگه این باشه راهش این میشه که ما از اول شروع کنیم، هر کاری برامون پیش میاد چون تو خدا گفته باید بکنیم، بنابر اینه که ما بشیم بنده خالص تا بهترین ها را دریافت کنیم. اون وقتی میشه که من شروع کنم تمرین کنم و اینجوری بشم واقعا هر چی دارم برای خدا قرار بدم. خب نماز وقت نماز میخوام استراحت کنم یا میخوام میشینم جوک بگم یا میخوام فیلم تماشا کنم. خدا میگه باشه نماز بخون. اگه بنده باشه چشم. الله اکبر. این میشه بندگی. اما اگه دنبال لذت‌های مادی خودم باشم اینا اون دیگه بندگی نیست. اون بندگی نفس. خب پس آدم تمرین کنم هر کاری پیش بیاد. این هر کاری کم کم توسعه پیدا میکنه تا غذا خوردن و حتی کارهای حیوانی آدم رو شامل میشه. اونم میشه که برای خدا. حالا اگه کسی جرأت بکنه و بگه شامل نفس کشیدنش هم میگه. اون وقتی که میخواد نفس بکشه اگه یادش باشه و اونهایی که اینجوری تمرین کردن یادشون میمونه. نفس هم میکشن برای تو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و ممات. دیگه چی میمونه؟ محیای و مماتی لله رب العالمین بذالک امرتو و انا من المسلمین. اون وقتی من به بهترین ها نائل میشم که همه هستیم بشه بندگی. وقت اون مصداق ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون تحقق پیدا بکنیم اون هدف. و اون جوری که بزرگان گفتن به عهده اونا من عقلم نمیرسه و دهنم از اینا کوچکتر از که این حرفا رو بزنم. طوری میشه که از نفس کشیدنش برای خدا بهترین لذت ها رو میبره. میگن دالا گردن اونایی که میگن. میگن کسانی نیمه شب از خواب پا میشن هوای سرد وقتایی که یخ برق و گاز و اینا نبود یک کسی میخواست نیمه شب پاشه باید بلرزه بره تو یخ بشکنه حوض وضو بگیره بیا نماز بخونه. نیمه شب پاشو برو سر حوض یخ یه وجبی را بشکن وضو بگیر بلرز رو تو مسجد دعا کرد نماز بخون سر به حساب سجده. میگن اینا من نقل میکنم سر به حساب سجده گریه بکن از اون گریه لذتی میبری که هیچ جوان عزبی از بهترین زیباترین دخترهای عالم نمیبری. گلدر اونایی که میگن حالا با اونا شنگیم اما حالا اونی که خدا به زبان عامیانه امثال بنده برای همه فرموده گفته ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم و ان لهم الجنه در مقابل این عبادتتون ما بهش رویتون میدیم. وقت تعریف کرده که حورال این هم میوه ها چجوره براه تا اون هاست که بیفهمیدیم اون هاست. اما اینجور چیزها رو هم باید بگیم اونایی که بهشون اطمینان داریم وقتی میگن ما هم تصدیق بکنیم ولی خودمون به این زودی ها معلوم نیست باور کنیم بفهمیم بیابیم. به هر حال گفته اون بهترین هایی که برای شما ممکن است که اوصافشون هاست که در بهشت ذکر شده خود قرآن ذکر کرد. این بهترین ها را در سایه بندگی کردن بدونی. کاملترین مصداقش بره که جان تو را به خدا تسلیم کنی. کارهای دیگه بندگی که ما میکنیم کارمون را تسلیم کنی. خم شدن و راز شدن و با زبان حرف زدن و اینا را برای خدا انجام میدیم. اما اگه شد که جانمون را بدیم این میشه هم چیزی؟ فقط در جهاد بیمید. البته خود اون جهاد هم مراتبی داره، شاید در عالم کامل ترین کسی که همه چیزش رو داد سید الشهدا بود، قبل از خودش تا طفل شیر خارش داد. گفت ترکت الخلق ترن فی هواک و ایتمت العیال لکی عراق، تو را میخوانم همه چیز برمید. ابراهیم گفت نه صلاتی و نسکی، اما سید الشهدا فرمود زن و بچه من طفل شیر خارم اونم برمید. اگه اون معنا را درباره عبادت پذیرفتیم و معنای این که هدف خلقت عبادت یعنی چی، و اون وقت میفهمیم جهاد هم عنوان کاملترین مصداق عبادت قابل فهم میشه برامون که خدا چرا دوست داره اینا. او دوست داره چون تو با این وسیله به بهترین فیضهای الهی نائل میشه، اون که چیزی کم نداره. او از اون باب این که حسنش چی بگم فوق مالایتنا ها به مالایتنا هاست، به قول این آقایونی که مسائل عقلی و اینا می نویسن، اون از لازمه این مرتبه وجودیش اینه که دوست داره دیگرانم بهره بشه. او دوست داره که شما به کمال برسی، به بهترین لذت رو برسی. ملائکه خودشون از اولی که خدا خلقشون میکنن این راهشون رو، یک راه بیشتر ندارن، از اول که خلق میشن تو همین راهی هست که هر روز دارن فیض الهی رو دریافت میکنن در همون مقام معلوم خودشون، دیگه بالا پایین هم ندارن. و ما منا الا له مقام معلوم. اما خدا یک موجودی آفریده که خودش بتونه مقامش رو تعیین کنه تا کجا برن. همت چند دارم، چقدر حاضری بندگی کنی، اختیارش با خوده. از یه الله گفتن شروع میشه، بلکه از یه توجه قلبی به اسم الله تا به شهادت سید الشهدا منتهی میشه. اگه شهادت اینقدر اهمیت داره، برای اینکه کاملترین مصداق بندگی است که بندگی هدف اعلای خلقت انسان، و این چیزیست نوع بندگی که انسان بهش میرسه، اون بندگی اختیاری است، ولی فرشتگان از غیر از این راهی ندارن. عباد المکرمون لا یسبقون او بالقول و هم به امری عملون، راهشون یک سویه هست دیگه، برگشت نداره. جبرئیل از اولی که خلق شده جبرئیل بوده تا آخرن. اما این اعجوبه خلقت هست، کاملترین مخلوقات خدا که خودش میتونه مقام خودش رو تعیین کنه، به دست خودش حدش رو تعیین میشه، به کجا میخوای برسی، تا کجا، تا اونجایی که اون ملائکه هم میشد خادم تو و افتخار میکنن که خدمت گذار مؤمن باشن. کله آدم سوت میکشه، چی میگه خدا؟ اون فرشتگانی که اصلا اسیان برایشون معنا نداره، عباد المکرمون، بیان دم در بهشت به مؤمنین خوش آمد میگن، طبتم فدخلوها خالدین، خوش آمدید. کارشونه که میان نونجا دمه در نوکری میکنند خدمت، خوش آمد میگن. عالی ترین مرتبه این بندگی اونیست که با شهادت حاصل میشه. خب این من دوزی که بنده عقلم میرسید از فرمایشات بزرگان استفاده کرده بودم برای جواب این سوال. اما سوالات دیگری هم دنبالش هست که همه اون رو تو ذهن من هست، امشب فکر نمی کنم بتونم بگم و خسته میشید. اما بد نیست این رو بگم که آیا همه اونایی که به شهادت رسیدن، جهاد کردن و به شهادت رسیدن، همه اینا در یک ردیفن؟ ان الله اشترى من المؤمنین، خدا جان اینا رو خرید و در مقابلش بهش میده. خب این جان رو که خرید، اون بهشتی که میده همه یه جورن؟ یا فرق داریم؟ اگه فرق داره چرا فرق داریم؟ فرقش به چیه؟ چند تا شهید فرض کنید در یه جبهه جنگی، حالا مثال کوچیک میزنیم، 100 نفر شهید شده. از این امورا که فراوان داشته ما در جنگ عربی، 100 نفر در یک جبهه شهید شدن، همه ان الله اشترى من المؤمنین، خدا جان اینا را خرید، به همه شورم بهش خواهد داد، به من اوفا وعده من الله. کیست که بهتر از خدا به عهدش وفا کنه؟ عهد کرده میده، حتما خواهد داد، هیچ تخلف نداره. اما فرموده همه هم یک اندازه میدن؟ یا فرق داره؟ چقدر فرق داره؟ یزدی های مثلی میگن، میگن این تومنی دو عباسی گرونتره، نمیدونم جای دیگه هم میگن یا نه، بلند نیستم مثلا. وقتی میخوام میگن یه چیزی قیمتش خیلی بیشتر از اونه، میگن تومنی دو عباسی این بیشتر میارزه. مثلا بعضی درجات بهش هست، تومن دو عباسی گرونتر از درجات دیگر. تومن دو عباسی یعنی چی؟ یعنی شما عددش را نمیتونید معین کنید چه نسبتی هست بین این با اون درجه. این بهشته برای این هست، اونم بهشته برای اونم. چقدر فرق داره اینا؟ اونقدر فرق داره که اونایی که در درجه پایین تر هستن نمیتونن درک کنن لذتی که اونا بالایی ها میبرن. اصلا نمیفهمند اونا چی میفهمند، چه لذتی میبرند که اینا ندارن. اونا همه پلو همین، مثلا علا سرور متقابلین، روبرو هم نشستن، یه غذا میخورن، چه فرقی دارند با اینا؟ اونقدر تفاوت هست بین اینا که اون بالایی ها نمیتونن اصلا به اینا حالی کنن که ما چی میفهمیم، چه لذتی داریم. بین این درجات چقدر فاصله هست؟ فکر نمی کنم هیچ محاسبه معقول قابل فهمی قابل اثباتی وجود داشته باشیم. شبیه بی نهایت هست باز. یعنی یه نفری که حالا فرض کنید برای سربازیش رفته در جبهه و شهید شده، با سید و شهدا درجهشون یکیه؟ میشه بگن این چند برابر اون؟ این چند یک صدوم اون؟ چه نسبتی میشه بین این دوتا ملاحظه کرد؟ اجمالاً باید بفهمیم که فهم امثال بنده قاصرتر از اینه که درجات بهش رو بفهمیم چند تاست، چقدر فرق داره با هم. خب اگه این هست، حالا شما این رو قبول نکنید، بگید 10 درجه. خب درجه اول با دوم فرقش چیه و چطور شد اون درجه دهم از این درجه اوله؟ اومد جبهه، اونم اومد جبهه، اون مثلا شمشیر زد اون وقتا، اینم شمشیر زد، این آرپیج زد، اونم آرپیج زد، اون با فلان اصله کشته شد، اینم همینطور. خب ما یکی باشه اینا، چطور این درجه اول اون درجه دهمه؟ چه فرقی بین اینا؟ اجمالش اینه که این فرق ها به واسطه فرق های نیت آدم است. معرفت و محبتی که ازش نگه بر میخیزه، این باعث میشه ارزش کارها کم و زیاد بشه. معرفت پیغمبر اکرم و سید و شهدا نسبت به خدا قابل مقایسه با معرفت ما نیست، بخواهیم و نخواهیم. اینه که مراتب درجاتشون هم خیلی منفر. حالا یکی از چیزایی که همه ما قبول داریم و ممکنه زیاد فکر نکرده باشیم دربارش، اما قبول داریم که همه کسایی که میرن بهشت در یک مرتبه ای با شفاعت پیغمبر اکرم میرن، حتی انبیا. حالا شما انبیاشو کنار بگذارید، معصومینش هم کنار بگذارید، همه گناهکاران که بهش میرن نهایتا با شفاعت پیغمبر اکرم میرن. یعنی چی؟ یعنی یک کلمه پیش خدا بگه خدایا دوست دارم اینا رو بیامرزی، ببخش، دستش رو بگیر ببرش. این چه مقامیه؟ در جهاد هم این نیت ها فرق میکنه. حالا اونایی که نیت هاشون اصلا در عبادت های دیگه هم باعث کمبود ثواب یا بطلان عبادت ها اینا میشه، اونا هیچ. اون چیزی که تقسیمی که همه ما شنیدیم، چند تا روایت هم داره که عبادت چند مرحله داره، سه مرحله کلی. قومون عبدالله خوفا من النار فذلک عبادت الاجراء، قومون عبدالله طمعا فی الجنه فذلک عبادت التجار، قومون وجد الله اهلا للعبادت فعبدو فتلک عبادت الاحرار. خب ما همون شم مرتبه اولش هم خوف هم بنم نارم، اگه شهادت نصیبمون بشه کلامون رو مندازیم به عرش، خودمون هم بسیار مقام عالی است. فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجر عظیم. اما نسبت به اون مقامی که اولیای خدا انبیاء اونم مثل پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش رسیدن، ماها با محاسبات کامپیوتری هم نمیتونیم اونا را فرقش رو بفهمیم. اگه بخوایم باید سعی کنیم نیتمون را به اون مرتبه عالی‌تر نزدیک کنیم. چقدر میشه؟ چه کار باید شروع کنیم که اینجوری بشه؟ مشکل اینه که به صرف ادعا نمیپذیرن. بعضی ها خیال میکنن وقتی میگن من نیت دو رکعت نماز میخونم قربت الله برای که وجد الله اهلا للعباده، این دیگه درست نیت تمام. اما با نیت یک انگیزه واقعی است که در فعل در کار من اثر داشته. من دونم این کار از چه انگیزه ای به وجود آمده، اون میشه نیت. من واقعا اگه ترس از جهنم نبود میرفتم جبهه؟ اگه به خاطر ثواب بهشت و حورالعین و اینا نبود میرفتم؟ پس برای چی رفتن اگه برای اینا نبود؟ من خیال میکنم بهترین دعایی که علل اجمال میتونیم ما به برکت سید و شهدا، به برکت عزاداری های سید و شهدا در این ایام، اونایی که موفق میشن برای اربعین تشرف پیدا کنن، بهترین دعایی که ما میتونیم بکنیم خدای این معرفت یه جو به ما هم بده، بفهمیم چه کار بکنیم که بشیم وجد تو که اهلا للعبادت فهمت. عبادتمون فقط برای ترس جهنم و طمع در بهشت نماش. این یه راه ساده است که آدم میتونه یه خورده سعی کنه در اون قله‌ای که اولیای خدا در رأسش قرار گرفتن، در دامنش قرار حرکت کنیم ما، به اون سمت حرکت، اقلا بخواهیم از خدا. خدا یه همچه معرفتی، یه همچه نیتی و یه جو به ما هم بده. اگه این دعا مستجاب بشه، فکر میکنم در عالم ما بردی بهتر از این، سودی بیشتر از این توانسته باشیم به دست بیار که یه خورده معرفتشون به ما طوری بشه، معرفت ما، که بتونیم عبادتی برای خدا، لا خوف من النار ولا تمن فی الجنه بل انه اهل للعباده انجام. اون چیزی که اصحاب سید الشهدا در شب عاشورا بهش رسیدن، میشه یه جو از اونم به ما هم بده؟ اگه بشه راهش گدایی، راهش همینه که بریم در خونه سید الشهدا گدایی کنیم، همین زیارت، السلام علیک یا ابا عبدالله، اومدیم مهمان تو هستیم، چیزی که از شما میخوای بده که دعا کنیم خدا یه جو این معرفت رو به ما بده، دیگه هیچ دیگه نمیخوای. اما راست بگیم، ما اگه یک ضرر مادی بهمون رسید نگیم آقا این چه کاری بود، ما به مهمون شما بودیم، چطور سرم درد گرفت، تب کردم، یا فلان ضرر مالی بهم رسید، یا نمیدونم چی شد. اگه آدم اینا نباشه، باید اینا بود و نبودش براش مساوی باشه. اون اندازه که تا یه حدی مثل بنده هم حتی میفهمم اینه که اگه ما کاری بکنیم، این عبادت زیارتامون فقط برای محبت سید الشهدا باشه، هم بگه آقا چون تو رو دوست داریم میخوام این زیارت، حالا اون بقیه عبادت ها خوف هم من نار نباشه تا اونا پیش کش. این نشده که ما برای یه دوستی یه کاری میکنیم چون دوستش داریم، فقط همین، هیچ هم ازش نمیخواییم. نشده کی هست از این آقایون که در شما در عمرتون یه همچه تجربه ای نکردی که یه کسی را دوست داشته باشی، یه کاری بکنی بگی چون اون را دوست دارم، هم هیچ هم ازش نمیخوام. نشده؟ پس میشه، میفهمیم اینا. آدم این کسی را دوست داشته باشه، اگه دوستی صادق باشه فقط خدمت کنه بهش، هیچ چی نمیخواد. اگه بگه یا سید الشهدا ما این چند روز هم میخوام یا زحمت میکشم دعا میکنم، زحمت میکشم بیام اینجا برای اربعین، چشمم میفته به بارگاه شما چون دوستتون، هیچی هم نمیخوام. اگه اینو بگیم، این یک راهیست برای اینکه ما بتونیم اون مسیری را طی کنیم که برسد به این جایی که وجدتک اهلا للعبادت فعبدتک. در یه جای روایتی داره لکنی اعبده حبا له. اگه آدم یه جایی تجربه کرده باشه چطور میشه که آدم فقط به خاطر محبت خدمتی برای کسی انجام میده، هیچ توقعی را داشته باشه. اگه اینا چشید اینجا، وقت میتونه بگه یه خود بالاترش ها برای خدمت کردن به سید الشهدا میشه. بزرگانی بودند، بزرگانی از مراجع تقلید، هفتگی در خونه شون روزه قرار میدادن، چند نفر بودند، مقید بودند کفش کسانی که شرکت میکنند خودشون جفت کنند جلوی باشون. به نظر مرحوم آقای بهجت از آشپزخانه کمپانی نبود که ایشون روزای پنجشنبه در منزلشون یه روزه هفتگی داشتن، مقید بودن چایی را خودشون بریزه و ببره جلوی مهمان بگذنه، موقعی هم که میخوان برن خودش بره کفشا رو جفت بکنه. این برای این بود که مثلا یه میوه بهشتی بیشتر بهش بده. دوست داشت. اگه آدم این محبت گیرش بیاد هیچ ضرر نمی کنه، هرچی هم دستش بره ضرر نمی کنه. اینه که من خیال میکنم حالا اگه شما بهتری سرا دارید به منم یاد بدید، دست و پاتونم میبوسم اگر به من این چیزی بهتر از این یاد بدید، اگر نه اقلا سعی کنیم اینا تا میتونیم از دست ندیم. خالصانه از خدا و از اولیایش بخواید معرفت بارا زیاد کنند، خدا رو بهتر بشناسیم، اولیایش رو بهتر بشناسیم. یک گوهریست، یک کیمیاییست که چیزی از نعمتهای دنیا قابل مقایسه با اون نیست، ولو همه لذتهای دنیا را یه لقمه کنند بذارن تو دهن شما، به اندازه یه جو معرفت ارزش. پروردگارا تو را به مقام سید الشهدا و همه عزیزانی که مثل سید الشهدا اونها را دوستشون می‌داری، یک جو از معرفت و محبت خودت و اولیای خودت به ما افاضه بفرما. پروردگارا اسلام و مسلمین را عزیز بدار، در ظهور ولی عصر تعجیل بفرما، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، توفیق شکرگزاری از این نعمت به همه ما عنایت بفرما، عاقبت امر ما ختم بخیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.